کشتی وطنم.
وقتتون بخیر باشه دوستان و همراهان گرامی، شما که شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو هستید. ساعت 10 صبح دعوت میکنم که شنونده برنامه زمین 360 درجه باشید.
زمین 360 درجه. درباره محیط زیست از رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. علاقمندان به محیط زیست ایران، سلام به شما. متشکرم که توجهتون و نگاه پرمهرتون به برنامه زمین 360 درجه است. برنامه‌ای که هفته یک بار با شما از رادیو گفتگو همراه میشه، اما همین یک روز گفتنی‌های بسیار داره و ازتون میخواد که تا پایان برنامه امروز با ما بمانید. در برنامه امروز به بررسی مهمترین چالش‌های محیط زیستی دولت آینده می‌پردازیم. مهمانانی در برنامه حضور دارند که به ما کمک خواهند کرد تا با تبیین این مسائل به برنامه‌ها و به راهکارهای اصولی و قابل اجرا برسیم. در برنامه امروز در استودیو همراه هستیم با دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی و دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی. سلام، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، باعث افتخاری که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر زهرایی، من مقدمه خیلی کوتاه گفتم، مقدمه شما رو ابتدا بشنویم تا دیگر مهمانمون هم به جمعمون اضافه بشه.
خب من فکر میکنم که چالش های زیست محیطی یکی از مهمترین موانع پیش روی دولت آینده هست. متاسفانه ما در چند دهه گذشته یک کم توجهی عمیق داشتیم به در واقع اهمیت خدمات اکوسیستمی و اهمیت حفاظت از محیط زیست و اکوسیستم ها و نقشی که اونها ایفا می کنن در سلامتی، در بهداشت ما و در حتی فعالیت های اقتصادی ما. بنابراین الان مشکلی که پیش آمده اینه که این کم توجهی که در چند دهه گذشته روی هم انباشته شده باعث شده که خیلی از در واقع اکوسیستم ها در حوزه های آبریز و استان های مختلف ما توان خدمات رسانی برای ادامه فعالیت های اقتصادی رو که ما در چند دهه گذشته داشتیم دیگه ندارن و این به عنوان یک مانعی پیش روی برنامه های توسعه دولت آینده قطعا بروز خواهد کرد و اگر بهش توجه نشه، علاوه بر این که موجب رکود اقتصادی خواهد شد، بهداشت و سلامتی ساکنان سرزمین ایران رو هم دچار مخاطره خواهد کرد.
خانم دکتر، کمبود آب، آلودگی های زیست محیطی، تخریب زیستگاه ها و حتی مدیریت به قولی استراتژیک به جای مدیریت بحران و تغییر رویکرد سازه‌ای در وزارت نیرو مثل توقف احداث سدها، معادن، جاده‌های غیر اصولی و خیلی از مسائلی از این دست شاید از عمده مشکلاتی هستند که کمتر درباره‌اش صحبت شده، یا اگر صحبت شده فقط به صورت شعاری و به روی کاغذ و در جلسات بوده. شما فکر میکنید که با روی کار آمدن دولت جدید، با ساختاری که در حال حاضر ما در واقع داریم و شاهدش هستیم، در تمام این زمینه هایی که بنده ازش تیتوار صحبت کردم، آیا میتوانیم ما کاری انجام بدیم؟
ببینید، مشکلی که وجود داره اینه که در واقع در کشورهای در حال توسعه که ما هم در واقع در همون دسته قرار میگیریم، یه آتشی برای توسعه وجود داره. بله. که این آتش توسعه در واقع باعث میشه که طرحهایی که میتونه تامین کننده منابع طبیعی مثل منابع آب برای فرایندهای تولید کشاورزی، تولید صنعتی یا خدمات، بخش های مختلفی که تولید در واقع ارزش افزوده اقتصادی میکنن باید تامین بکنه. این طرح ها بدون اینکه ملاحظات زیست محیطی و مطالعات عمیقی در مورد اثرات اونها بر منابع طبیعی انجام بشه و اثراتی که این طرح ها بر اکوسیستم ها دارن به طور دقیق سنجیده بشه اجرا میشن و بعدن در واقع بعد از سالها که این طرح ها به بهره برداری میرسه تازه تبعات منفی اونها بروز پیدا میکنه. این یک مسئله در واقع مشترکی هست که بین خیلی از کشورهای در حال توسعه تجربه شده. ما هم همینطور. ببینید، ما سالها فاقد یک برنامه منسجم آمایش سرزمین بودیم و جمعیت نامتناسب با منابع آب در کشور توزیع شده. ما در واقع نزدیک به 60% مساحت کشورمون در منطقه فلات مرکزی ایران هست که بسیار خشکه و در واقع 25% منابع تجدیدپذیر کشور رو بیشتر نداره، ولی نیمی از جمعیت کشور توی این منطقه مستقر شده و این قطعاً چالش‌های خیلی زیادی رو در حوزه ناپایداری منابع آب در منطقه مرکزی ایران ایجاد کرده و برعکس در واقع مناطق مرزیمون در غرب کشور، در جنوب کشور و همینطور شمال کشور که ما نزدیک به 75% منابع آب تجدیدپذیر رو داریم، باز جمعیت کمتری رو مستقر کردیم و نتونستیم در واقع توزیع جمعیت رو مدیریت بکنیم.
بله.
این یکی از مسائلی هست که در واقع به چالش های زیست محیطی در ایران دامن زد.
متشکرم خانم دکتر زهرایی. آقای دکتر اسماعیل کهرام، بومشناس و فعال محیط زیست و مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم در برنامه حضور دارن. جناب آقای دکتر اسماعیل کهرام سلام، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم از اینکه بنده رو دعوت فرمودید.
زنده باشید. آقای دکتر کهرام، مهمترین مسئله که ما در برنامه امروز بهش پرداختیم بررسی چالش‌های محیط زیستی دولت آینده هستش.
بله.
خب قطعاً کارشناسان تیترهای مختلفی رو عنوان می‌کنن. می‌خوایم نظر شما رو بدونیم. ابتدا مقدمتون رو بفرمایید و بعد به جزئیات بپردازیم.
مقدمه این که بنده خیلی خوشحالم که لااقل رادیو گفتگو به مسئله محیط زیست می‌پردازه.
این رسالت ماست.
شما لطف دارید، ولی وظیفه کاندیداهای رئیس جمهوری هم بود که در زمینه محیط زیست صحبت بکنه.
بله.
بنده هرچه گوش کردم و شنیدم چیزی نفهمیدم. فقط آقای رضایی به اندازه 24-5 ثانیه اونم فقط در مورد ریزگردها صحبت کردن و چنان برداشت فرمودن که انگار مسئله محیط زیست ما فقط ریزگرده، در حالی که ریزگرد خودش حاصل عدم مدیریت منابع آب ماست. یعنی حدود 80-85% مسئله ریزگرد از نابسامانی در سیستم آبی مملکت به وجود میاد. به هر حال بنده خوشحالم که این مطلب رو در موردش ما صحبت بکنیم به همراه کارشناسان جناب عالی و همکارانتون. خانم من در خدمت.
آقای دکتر کهرام، با توجه به اینکه شما به آب اشاره کردید به عنوان مهمترین چالش پیش روی دولت آینده در حوزه محیط زیست، بپردازیم حالا به همین مسئله. ما در بحث آب مهمترین مشکلی که داریم چیه و با شرایط فعلی دولتی که روی کار آمده و منصوبات جدیدی که خواهد داشت با همین تشکیلات و ساختار چگونه میتواند بر این مشکل غلبه کند؟
بله، ملاحظه فرمید خانم، مسئله اینه که آنچه که ما الان داریم تحمل میکنیم به خاطر تصمیمات غلطی است که در گذشته گرفته شده. به قول سعدی میفرموید، سعدی به روزگاران، حالا ما میگیم مهری نشسته بر دل یا زجری نشسته بر دل، بیرون نمیتوان شد الا به روزگاران. یعنی ما در اثر بیکفایتی و عدم مدیریت در سالهای متمادی موجب شدیم که شرایطی به وجود بیاد که الان توش هستیم. الان یک شبه و اینها نمی شود این رو ترمیم کرد. اگر چنانچه ما آستینها رو بالا بزنیم و امروز بخواهیم کار بکنیم در زمینه های مختلف، اون وقت خواهیم دید که که شاید در بیش از 5 سال آینده، 5-7 سال آینده بتواند این درخت به بار بنشینه. اما فرمودید اشکال اصلی آب چیه؟ اشکال اصلی آب خانم کمبودشه. ببینید در زمان انقلاب 42-43 سال پیش ما جمعیتمون 33-34 میلیون بود، الان 83-34 میلیونه. میزان آب نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش هم پیدا کرده، به خاطر اینکه به هر نفر آب کمتری میرسه، حتی 2 تا 2.5 برابر کمتر از زمان انقلاب. بنابراین این رو بایست یه جوری جبران کرد. چطور میتونیم جبران بکنیم؟ با سیاست‌های صحیح در زمینه مثلا کشاورزی. ما محصولاتی رو داریم برداشت میکنیم که نیاز به آب فراوان داره، مثلا برنج. به ما در 22-23 تا استان داریم برنج میکنیم، در فارس برنج میکنیم، در اصفهان برنج میکنیم. این دوتا شهرهای کویری هستن یا استانهای کویری هستن و آب لازم برای برنج رو نمیتوانن تأمین بکنن. ملوث ما داریم میکاریم. اگر ما بخوایم داهیانه و عاقلانه عمل کنیم، فقط 2 یا 3 تا استان، گیلان، مازندران و قسمتی از بولستان میتوانیم برنج بکاریم به مقدار عالی و کیفیت بسیار بسیار خوب. برنج دم سیاه ما، برنج درباری ما در جهان شهرت داشت و الان وجود نداره. ما اینها رو از دست داریم.
آقای دکتر، بجز آب ما مهمترین بحرانی که در این حوزه داریم در حوزه محیط زیست چیه؟ شما اگر بخواید از 1 تا 5 تا 10 تا الی بی نهایت نمیدونم عدد بدهید، 1 آب رو فرمودید، 2 و 3 و 4 چه خواهد بود؟
بله، برخی از اینها که میخوام عرض بکنم خدمتتون، مسئله باز هم به آب برمیگرده. یعنی حاصل بی تدبیری در زمینه آب شده مثلا ریزگرد، و یا حاصل بی تدبیری در زمینه آب شده سیلاب. ببینید آب کمبودش بله مضره و باعث از بین رفتن حیات میشه، ولی وقتی در یه منطقه بیش از حدم بارون میباره، پلها خراب میشه و زندگی ها نابود میشه، مزارع شسته میشه. ملاحظه میفرمایید آب از اونهاییست، از اون عواملیست که هم کم بودش و هم اضافه بودنش باعث بعد مصیبت میشه. بعد من میل دارم به بیابان شدن ایران من تکیه بکنم. ما هر ساله به اندازه 200 تا زمین فوتبال ما در مملکتمون تبدیل به بیابون میشه. چندی پیش بنده دانشجوهامو برده بودم به منطقه زیبای ارسباران. ببینید اسم چقدر قشنگه، رودخانه ارس در شمال داره جریان پیدا میکنه بین کشور ما و کشورهای آذربایجان و ارمنستان، و این طرف در جنوب مال ماست. و در قسمت ما به خاطر زراعت در زمین‌های شیبدار ارسواران، ما آمدیم و زمین رو تبدیل به شنزار کردیم.
بله.
ببینید درخت رو ما قطع میکنیم. با این همه زمینی که در ایران هست ما به جنگل ها تجاوز میکنیم، درخت رو قطع میکنیم و در سطح شیبدار میریم تراکتور میزنیم، زمین رو شخم میزنیم و بعد میکاریم، زمین میکاریم و بعد یواش یواش حاصل خیزی زمین کم میشه. بعد 2-3 سال میان رشوه میدیم. کشاورزای ما به کود میگن رشوه. ببینید این معنا داره، یعنی به زمین ما رشوه میدیم، بهش زیرمیزی میدیم که آقا تو بیا تولید کن. چند سال میتونه بکنه؟ بعد از 3-4 سال دیگه زمین حتی با رشوه، حتی با کود هم
بله.
تولید نمیکنه و بعد تبدیل به شنزار میشه. این مسئله رو بیاد در سطح ایران بررسی بفرمایید.
آقای دکتر کرام در استودیو همراه هستیم با سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، ببینیم که نظر ایشون در این باره چیه. خانم دکتر زهرایی، آقای دکتر کرام در واقع آب رو به عنوان عنصر حیاتی نام بردن که مهمترین چالش پیش روی محیط زیست کشوره و همه مسائل دیگه منشعب و متأثر از این مسئله است. ما مسئله ای از بین رفته تنوع زیستی رو داریم، ما فرسایش خاک رو داریم، فرونشست زمین رو داریم و خیلی از مسائل و موضوعات دیگه. نظر شما در این باب چیست؟
ببینید، همه مسائلی که شما فرمودید جزو چالش های خیلی مهم زیست محیطی کشور هست.
بله.
ولی خب اینها بعضن به هم پیوسته است، یعنی همونطور که آقای دکتر کهرم فرمودن، اگر ما میتونستیم آبخانهای کشور رو مدیریت بکنیم، منابع آب زیرزمینی رو طوری مدیریت بکنیم که افتهای دراز مدت اتفاق نیفته، قطعا بحث فرونشست رو به این شدتی که الان در کشور ایجاد شده و مانع یک سری از توسعه زیرساختهای ریلی، حمل و نقل و در واقع زیر ساخت‌های عمرانی کشور شده به این شدت نمی‌داشتیم. یا اگر ما می‌توانستیم منابع آبمون رو مدیریت بکنیم، خشکیدگی تالاب‌ها رو نداشتیم، قطعاً خیلی از کانون‌های گرد و غباری که الان در کشور خودمون و کشورهای همسایه که وابسته است به منابع آب مشترکی که ما داریم با کشورهای مجاورمون ایجاد نمی‌شد و ممکن بود این بحث گرد و غبار انقدر معضلات زیست محیطی و بهداشتی برای برخی از استانهای ما ایجاد نکنه. در بحث فرسایش خاک هم همینطور. بالاخره ما بحث شدت گرفتن سیلاب ها و خشکسالی ها رو ناشی از پدیده تغییر اقلیم داریم و اگر در واقع میتونستیم مدیریت بکنیم پوشش گیاهی طبیعی مراتع رو و دامنه های ارتفاعات رو و از این منابع برداشت های بیرویه برای مسائلی مثل تأمین سوخت و معیشت مردم بالاخره اخشار آسیب پذیر توی استانهای مرتفعمون اتفاق نمی افتاد، این حجم از فرسایش خاک رو قطعا در زمان وقوع سیلاب های شدید نمی داشتیم. بنابراین کم و بیش این بحران ها به هم وابسته است و خشکسالی های شدید و کم آبی هایی که الان در مناطق مختلف اتفاق افتاده، به خصوص خشک شدن تالاب ها، در واقع تنوع زیستی رو به خطر انداخته. خیلی از گونه های مهاجر در واقع مجبور شدن تغییر مسیر بدن و حیاتشون به مخاطره افتاده. بنابراین علارغم این که همه این مشکلات زیست محیطی مهم هست، ولی به نظر میاد آب مادر خیلی از این مشکلات هست.
بله قطعا همینطوره. آقای دکتر کهرام، با توجه به اینکه دولت جدید روی کار آمده و تقریبا کارش رو آغاز خواهد کرد، حالا یک ماه یا چند ماه، و با انتصاب هایی که خواهد داشت با رفع خیلی از موانع اقتصادی، ما طرحهای توسعه‌ای و عمرانیمون پیشی خواهند گرفت و کارشون رو از سر میگیرن. با شرایط فعلی چطور میشه این وضعیت رو ساماندهی کرد که آسیب کمتری ببینه محیط زیست ما؟ آیا میشه امیدوار بود با همین شرایط فعلی؟
بله خانم، میشه امیدوار.
چطور میشود؟
عرض شود که بله، صحیح میفرمایید. ما با کمال تأسف یه مسائلی در گذشته اتفاق افتاده، مسائلی که خانم دکتر فرمودن اصلا وابسته